تیمسار طوفانیان به من گفت:
به اعتقاد من ارتش کنترل کشور رو در دست میگیره، اما من میخوام که این منظور بدون صدمه زدن به مردم بیگناه حاصل بشه. به اعتقاد من این امر باید از طریق دستگیری مخالفان صورت بگیره.
من به او یادآوری کردم که ارتش یک بار فرصت پیدا کرد تا خودی نشان بدهد، دولت هم تشکیل داد اما شکست خورد. سپس بحث به وطن پرستی و وظیفه هر کس در قبال کشورش رسید. وی در مورد این مسئله که چرا در صورت خروج شاه از ایران او هم ایران را ترک خواهد کرد گفت:
اطلاعات زیادی دارم که به تکنولوژی و تجهیزات حساس و مهم آمریکایی مربوط میشه و اگه بعد از شاه در تهران بمونم مجبور میشم که این اطلاعات رو فاش کنم و نمیخوام به دست این آدمای بد گرفتار بشم.
وی میترسید که شاه برود و در پایان مرخصی دیگر بر نگردد. گفتم: ارتش باید مسئولیت حفظ کشور را برای شاه بر عهده بگیرد. ارتش تنها قدرت کشور است و باید قدم‌های قدرتمندانه‌ای در جهت اعمال مجدد حاکمیت سلطنت بردارد. طوفانیان گفت:
شاه تنها یه مرد نیست، یه کشور.
احساس کردم پیشرفت کمی داشتم. توجه زیاد او بیشتر معطوف به نجات جان خودش بود، اما اینک دست کم می دانست که من او را در بازگرداندن ثبات به کشور آدم مهمی می دانم. در مورد افسران زیر دست طوفانیان هم صحبت کردیم. وی گفت:
تیمسار جعفریان یا تیمسار قرباقی، یکی از اونها باید ظرف یکی دو روز آینده به فرماندهی نیروی زمینی منصوب بشن. تیمسار ربیعی افسر بسیار خوبیه. دریادار حبیب اللهی هم آدم قابلیه.
برای من تعجب‌آور بود، چرا که امیدوار بودم او این حرف‌ها را صادقانه زده باشد. در میان افسران ارشد همیشه این تمایل وجود داشت که هم قطاران خود را از سکه بیاندازند تا به شاه نزدیک‌تر شوند. نمی‌توانستم انگیزه طوفانیان را در این همه تعریف از هم قطارانش درک کنم. طوفانیان بار دیگر حمایت خود را از بختیار اعلام کرد. فهرستی از وزیران 12 وزارتخانه را در دولت جدید دریافت کرده بود. 4 تن از اعضای کابینه از دوستان نزدیک او بودند، اما خود او به استعفا علاقمند شده بود. وی 66 سال سن داشت و 45 سال در نیروی هوایی خدمت کرده بود. اکثر افراد نیروهای مسلح او را دوست داشتند، اما به خاطر در پیش گرفتن روشی تند و سخت و خشک دشمنانی هم داشت. بدون رو در بایستی به او گفتم: شما به عنوان پدر ارتش چطور ممکن است به ترک کردن ایران فکر کنید؟ با ورود تازه واردان برای احراز مشاغل جدید قطعا می توانید رهبری و تداوم لازم را تأمین کنید. به هر حال من تلاش خود را برای باقی ماندن وی انجام دادم. سرانجام احساس کردم که تا حدی پیشرفت کردم، زیرا رفته رفته روی برخی نکات به توافق رسیدیم. باز هم تکرار کرد که هرچه بتواند برای حفظ کشورش و بازگشت اعلیحضرت به ایران انجام خواهد داد. بعد به من گفت که دوستی دارد که وابسته به خانواده‌ای ثروتمند در اصفهان است و از او خواسته است که به جبهه ملی بپیوندد. جبهه ملی شاه را به خاطر اصلاحات زیر فشار گذاشته بود.
توضیح مترجمان که شایان ذکر است که جبهه ملی در آن زمان تنها شعار اصلاحات را مطرح می‌کرد و با اصل رژیم سلطنتی مخالفتی نداشت.
طوفانیان ابتدا رد کرده بود، اما بعداً تصمیم گرفته بود که به آنها بگوید اگر شاه تصمیم بگیرد محور جبهه ملی را تشکیل دهد، او هم به آن خواهد پیوست. او گفت که قصد داشته است انگیزه پیشنهاد دهنده را محک بزند. او احساس کرده بود که جبهه ملی امروز چیزی بیش از اصلاحات می‌خواهد. داستان اصلاحات مال گذشته بوده است. پرسیدم دولت برای در هم شکستن اعتصابات و برقراری نظم و قانون چه کرده است؟
تنها چیزی که دولت بر اون کنترل داره ارتش و تأسیسات نظامی.
به او گفتم تا وقتی که ارتش متحد بماند و پشتیبان دولت قانونی باشد، کنترل کشور را در دست خواهد داشت. تیمسار طوفانیان گفت:
ارتش فاقد بعضی تدارکات حیاتیه، بنابراین نمیتونه به طور کامل وظیفه خود رو انجام بده.
میدانست که من از مشکل کمبود سوخت مطلعم، زیرا من پمپ و تلمبه در اختیار آنها قرار داده بودم که از عربستان سعودی سوخت دریافت کنند. تیمسار از روابط خود با عربستان سعودی گفت: به سعودی ها هشدار داده بود که اگر ایران دچار مشکلی بشود از ناحیه کمونیست ها خواهد بود و بعد از ایران نوبت عربستان سعودی خواهد بود، پس بهتر است هر کمکی که می توانند بکنند. ابتدا سعودی ها به او گفته بودند که تنها نفتی که آنها دارند نفت خام است، اما بعدن نشان دادند که توانایی ارسال هر مقدار سوخت پالایش شده را که ایرانیان بتوانند بار هواپیماهای C-130 خود بکنند دارند، لذا ایرانیان سوخت کافی برای رفع احتیاجات فوری خود به دست آوردند، اما ذخایر کافی برای خود انبار نکردند. طوفانیان از من خواست که کمک کنم سوخت بیشتری دریافت دارد. طوفانیان از اظهار اطمینان ابراز شده از سوی پرزیدنت کارتر خوشحال بود، اما هشدار داد که حمایت لفظی بیش از حد آمریکا از دولت بختیار تأثیر منفی دارد. آیت الله خمینی یک نفرت مصری از جهان غرب را اشاعه می‌داد و آمریکا در مرکز این هدف بود. اگر بختیار روابط نزدیک شاه با آمریکا را به ارث می‌برد، صدمه می‌دید. دیدار مفیدی بود، اما اعتقاد نداشتم که توانسته باشم طوفانیان را به ماندن در ایران بعد از رفتن شاه ترغیب کنم، اما اطمینان او را جلب کرده بودم. خداحافظی گرم او مرا تکان داد. طوفانیان مردی بود که به سادگی تأثیرپذیری خود را نشان نمی‌داد، اما روشن بود که احتیاج به حمایت را احساس کرده بود. من و ژنرال گاست عازم دوشانتپه شدیم. دوشانتپه پایگاه و ستاد نیروی هوایی بود که در تهران قرار دارد. ما عازم دیدار دوست خوبم تیمسار امیر حسین ربیعی بودیم. در جلوی در ورودی از مراسم تشریفات مرسوم خبری نبود. تنها یک گروه کوچک نظامی و پلیس امنیتی آماده استقبال از ما بودند. ربیعی از من استقبال کرد و استقبالش صمیمانه بود. قبل از آن که من حرفی بزنم شروع به حمله به آمریکا کرد. من واقعا یکی خوردم. ربیعی در آمریکا دوره دیده بود. آمریکا را همیشه عاشقانه دوست داشت و بارها اظهار تمایل کرده بود که در بازنشستگی به آمریکا برود. او در نیروی هوایی آمریکا دوستان نزدیکی داشت. به نظر می‌رسید که حرف‌هایی که می‌زد ناشی از ناراحتی بود. حملاتش اول متوجه سولیوان بود و او را مقصر اصلی تصمیم‌گیری شاه برای سفر می‌دانست. از من خواست با تمام توان جلوی رفتن شاه را بگیرم. ارتش تصمیم گرفته بود جلوی خروج شاه را بگیرد و قرار بود در نشست فردای آن روز مراتب را به شاه اطلاع دهند. به ربیعی گفتم که به نظر من نظرش در مورد سولیوان تند بوده است و خیلی افراد دیگر بودند که از شاه خواستند که کشور را ترک گوید. باز هم قانع نشد و دوباره از جای دیگری به آمریکا حمله کرد.
چرا آمریکا به آیت الله خمینی فشار نمیاره؟ برای موفقیت دولت جدید این فشار لازمه، اما آمریکا تو این زمینه کاری نکرده.
ربیعی هم همچون طوفانیان از اخبار فارسی بی بی سی دلخور بود و مدعی بود که بی بی سی فارسی اخبار نادرستی را از آنتن پرقدرت خود پخش میکند. ربیعی یک نمونه داد.
دیشب بی بی سی به دروغ گفته که ربیعی قصد استعفا داره. این دروغ تو سراسر کشور پخش شده. نظامی، غیر نظامی، دوست، آشنا، همه نگرانم. منو تلفن بارون کردن. همه منو متهم کردن که تو این اوضاع خراب مملکت این چه کاریه؟ چرا داری شونه خالی میکنی؟ چرا آمریکا بی بی سی رو زیر کنترل قرار نمیده؟ آمریکا روابط نزدیکی با بریتانیا داره. چرا ما نباید درخواست کنیم که این برنامه رو قطع کنن؟
حرفهای ربیعی یک پارچه اصرار بود و حالت تدافعی پیدا کرده بود. به معنای واقعی ایرانیان همه مسئولیت‌ها را بر گردن دیگری می‌انداخت. از اینکه ارتش کنترل اوضاع را از دست داده نگران بود. نمی‌توانست خود را در این اوضاع مقصر بداند. سرانجام طوفان فروکش کرد. موقع آن رسیده بود که من دلیل آمدنم به ایران را به او شرح بدهم. پیام حمایت پرزیدنت کارتر را به او دادم و کوشیدم این احساس را دامن بزنم که آمریکا پشت سر او و هم قطارانش ایستاده است. با دقت گوش می کرد و به نظر می رسید که فهمیده است، اما دوباره از کوره در رفت و گفت:
چرا سفیر آمریکا شاه رو وادار به رفتن کرد؟ چرا درباره آقای خمینی کاری نمی کنی؟
خیلی محکم به او گفتم که احساساتی نباشد. قول دادم که با دولت آمریکا در مورد بی بی سی صحبت کنم، اما او هم باید بداند که شیوه خبری غرب این است. گفتم بی تردید آزادی مطبوعات در غرب را می فهمید. شما گزارش‌های خبری غرب را از رادیو شنیده‌اید و از تلویزیون دیده‌اید که همه می‌کوشند همه ابعاد مسئله را بررسی کنند و به خواننده و شنونده امکان می‌دهند که نتیجه‌گیری کنند. باید این حرف را می‌زدم و در عین حال هم باید قبول می‌کردم که از آنچه شنیده‌ام معلوم است که بی بی سی موش‌دوانی می‌کند. گفتم با سفیر سولیوان و واشنگتن در مورد تماس مستقیم با آیت الله خمینی صحبت خواهم کرد. ربیعی میگفت
به نظر من واشنگتن واقعا نمیدونه چه کسی محرک نیروهای مخالفه.
خمینی رهبر جناح مذهبیه. آخوندا نفوذ زیادی دارن تو مسجدام، شنونده زیاد دارن.
اما اینو بگم به شما که آخوندا این کاره نیستن. رهبر واقعی این جریانات کس دیگه است. آقای هایزر طراح این قضیه کمونیستا هستن. به اعتقاد من تو محافل مذهبی ایران هیچ کس قدرت نداره تظاهراتی با این دقت را بندازه. زمانبندی دقیق، باز شدن و بسته شدن جاهای حساس تو ایران، کشور داره به سمت نابودی میره.
باید یه اقدام فوری برای حفظ این اوضاع صورت بگیره. آقا جون،
یادداشت مترجم. آنچه که مسلم است همین اشتباهات در برآوردهای رژیم بود که موجب سرنگونی آن شد، گرچه حتی اگر رژیم گرداننده اصلی جریانها را هم میتوانست تشخیص دهد، باز توان سرکوب نهضت مردم را به رهبری امام خمینی و روحانیت آگاه نداشت.